سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه روسیه از افزایش خشونت‌ها در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان نگرانی کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز شنبه 8 جدی در یک نشست خبری گفته که مسکو نگران تشدید خشونت‌ها بین پاکستان و افغانستان است، جایی که به گفته او نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز با ضرب گلوله کشته می‌شوند. زاخاروا افزوده که آنها از هر دو طرف می خواهند که خیشتنداری کنند و در گفتگوی سازنده با هدف حل مسالمت آمیز همه اختلاف ها شرکت کنند. پاکستان روز سه شنبه هفته گذشته ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرد که در نتیجه آن 51 تن کشته شدند. پاکستان کشته شدگان را اعضای تحریک طالبان پاکستان خواند، اما طالبان افغانستان گفت که غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعدن دفتر هیئت امنیت ملل متحد در افغانستان یونما و گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز تایید کردند که غیر نظامیان از جمله 20 کودک در بمباران پاکستان کشته شدند. دیروز شنبه طالبان اعلام کردند که حملات تلافی جویانه را بر شماری از اهداف در پاکستان انجام دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس، لیونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. دومای روسیه مصوبه این قانون را در 10 دسامبر تصویب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حکومت لبنان روز شنبه حدود 70 نظامی سوری را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند به سوریه بازگردانده است. و گفته این سازمان که مرکز آن در بریتانیا است، این سربازان و افسران در دروازه مرزی عریزه به حاکمان جدید ولایت ترتوس سوریه تحویل داده شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که این سربازان به دلیل عبور از مرز توسط نیروهای حکومت جدید سوریه بازداشت شدند. از چند روز به این سو حاکمان جدید سوریه عملیات را در ولایت ترتوس که مرکز اصلی علویان به شمار می رود آغاز کردند. حاکمان جدید سوریه مدعی شدند که هدف از این عملیات تصرف بقایای حکومت بشار اسد و تقویت امنیت است. رافائلا یودیس 16 فیر پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان درگذشت. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان امروز یک شنبه 9 جدی در صفحه ایکس خود تویتر سابق بدون ارائه جزئیات درباره علت مرگ او از این موضوع خبر داده و نوشته است که رافائلا دوست واقعی افغانستان و قهرمان زنان و دختران بود. ماموریت رافائلا یودیس به عنوان 16 فیر اتحادیه اروپا در افغانستان در اواخر ماه آگوست به پایان رسید. و امروز بازی تست کرکت افغانستان و زیمبابوه در چهارمین روزش به دلیل بارندگی به تعویق افتاد. تیم افغانستان قبل از بارندگی با از دست دادن 3 بازیکنش 515 دوش به دست آورد و هنوز 71 دوش از زیمبابوه عقب است. امروز در آغاز روز چهارم رحمت شاه از ادامه بازی ها حذف شد. او در دو روز گذشته 234 دوش به ثمر رساند که بیشترین دوش یک بازیکن افغان در یک مسابقه تست است. همچنین حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم افغانستان 179 دوش به ثمر رسانده و هنوز نسوخته است. افسر زازای با او همبازی است که تاکنون 46 دوش به ثمر رسانده است. فردا آخرین روز این بازی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این درخواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. فرمان تازه هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه امسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است.
این تصمیم افراطی که به بهانه کندرو بر حریم خصوصی اجرا می شود در واقع تلاش دیگری برای مدود کردن زنان منزوی ساختن آنان از جامعه انسان است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 169 کشته افزایش یافته است. شماری از خانواده‌ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند.
مشکل است که 5-6 دار سرایل داشته باشی و طور نفقش پیدا کنید و کارم نیست. مداماتم تقریبا 20 سال پیش مسکو بوده، اونوا یگان وقت مد میکنن وقت در وقت کمکی بر ما میرسه که ما بسیار دیگه احتیاج میباشم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز شده است. این خواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پایان یافته، اما ساکنان محل هنوز به خانه های خود باز نگشتند. باشندگان محل نیز موضوع را تایید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هرچند حکومت طالبان از پایان درگیری چند ساعته میان افغانستان و پاکستان در مربوطات خط دیورند خبر می‌دهد، اما برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه از درگیری‌های جاری میان این دو کشور نگرانند. خبرگزاری تاس روسیه روز شنبه گزارش داده که ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه این کشور خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز میان هر دو کشور شده است. در گزارش به نقل از او آمده که در این درگیری ها نه تنها نیروهای هر دو طرف بلکه غیر نظامیان نیز کشته می شوند. حکومت طالبان می گوید درگیری در امتداد خط دیورند با جانب پاکستانی پایان یافته است، اما به گفته آنها افغان های بیجا شده از ساحات درگیری هنوز هم به خانه هایشان بر نگشتند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر درگیری متوقف شده است. نیروهای اماراتی ما در ساحه حضور دارند. خانواده هایی که از ترس جنگ به مناطق دیگر رفتند تا اکنون به مناطق خود باز نگشتند.
روز شنبه درگیری ها در ولسوالی های علی شیر خوست و دندپتان پکتیا در امتداد خط دیورند پس از آن آغاز شد که به گفته وزارت دفاع حکومت طالبان آنها حملات انتقام جویانه را بر موازی آن سوی خط دیورند انجام دادند. پیش از این یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی ادعا کرده بود که 19 سرباز پاکستانی را کشتند و چندین پستی امنیتی آنها را نیز تخریب کردند. اما جانب پاکستانی تنها زخمی شدن 3 سربازش را تایید و ادعا کرد که 15 تن از نیروهای طالبان در افغانستان را کشته است. اما نوری افغان، یک باشنده ولسوالی علی شیروی خوست، صبح روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
بالخال نباغه سخه که زخپاله موجودیم، خلق چی دیگه کرده
اکنون در ساحه هستم. برخی مردم به ولسوالی گربز رفته بودند، برخی به علی شیرو و بازار خود رفته بودند. آنها هنوز هم به خانهشان بر نگشتند. با هم به تماس هستند که از اوضاع منطقه با خبر شوند. امروز یا فردا شاید به خانه های خود بیایند.
او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
اما در ولسوالی دند پتان پکتیا در محل درگیری به روز شنبه به اساس ادعای باشندگان محلی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که 3 ساکن محل از جانب افغانستان که به گفته آنها کوچی بودند کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل ادعاهای مبنی بر تلفات وارد شده را تایید کرده نمی‌تواند و نه هم تاکنون کدام سازمان مستقل این ادعاها را تایید کردند. یک باشنده ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به شرط عدم نشر نامش صبح روز یکشنبه در مورد محل به رادیو آزادی گفت:
پرونش با 2 بجی پتان مقبول سیمی کی
است. شب گذشته نزدیک 2 بجه صدای تیراندازی در قریه مقبول شنیده می‌شد، اما آن طرف پاکستان بود. این طرف درگیری نیست، متوقف شده. آن عده خانواده‌هایی که از مناطق مقبولو و مناطق سمکنه بیجار شده بودند، تا اکنون در سمکنه هستند. دوباره بر نگشتند. ممکن امروز برگردند.
یک منبع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت بر رادیو آزادی گفته که نیروهایشان هنوز در محل درگیری حضور دارند و برای کنترل وضعیت هر نوع تدابیر را در نظر گرفتند. روز شنبه پس از آن درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد که 4 روز پیش نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های نظامی در ولسوالی برمل پکتیکا حمله کردند. در این حمله به گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پس از این حمله هشدار داده بود که انتقام این حمله را از پاکستان خواهد گرفت. پاکستان در مورد این حمله گفته بود که هدف آنها مراکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP گروه مخالف حکومت آنها بوده است، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که TTP در افغانستان حضور ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرمان تازه هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه همسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است. آنان میگویند این تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش های متفاوت زنان در مورد فرمان تازه هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد چگونگی نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از به نظر رسیدن قسمت های از خانه های همسایه ها. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمانی بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. این فرمان 5 ماده‌ای بعد تاریخ 2 جدی صادر شده، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه 28 دسامبر آن را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی میخوانند. این جنبش در یک مکان سرپوشیده اعتراض کرده و عکس و ویدیوهای اعتراض خود را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. شعله پارسی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم سرکوب و تغییر زنان افغانستان است، بلکه زندگی روزمره و عقل تصمیم گیری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود، در واقع تلاش دیگری برای محدود کردن زنان، منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در این حال شمار از زنان افغان هرچند این فرمان رهبر طالبان را محدود کننده برای زنان نمی خوانند، اما انتقاد میکنند که بیشتر فرمانهای طالبان چرا به زندگی زنان متمرکز است. یک باشنده شهر کابل که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی گفت:
این قانون خوب است. وی نو در گذشته هم داشتیم که همسایه نمیتوانست به طرف خانه همسایه کلکین بگذارد تا اذیت نشود، اما باز هم زورمندان این را در نظر نمیگرفته. ولی حرف این است که چرا زنان در تمام فرمانهای طالبان هدف قرار میگیرند؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان ملل متحد قبل از این گفته که حکومت طالبان تا حال بیش از 50 فرمان سرکوب کننده صادر کرده، اما حکومت طالبان هم همواره گفته که آنها حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. در این حال شمار از انجینران امور ساختمانی میگویند که این قانون در نظام جمهوری پیشین هم موجود بود، اما باز هم یک تعداد مردم از آن سرپیچی کردند. انجینر عبدالصبور نوری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
نظر برای واشای بهوانی ما شما از ثابت کس کلکین ها را به طرف خانه همسایه نمیمان، اگر میمان نظر به قد انسان و این کار مربوط فرمان نمیشه، این مربوط دستورالعمل و مقررات شاروالی میشه که در کجا امر بلاک رهایشی بده و خانه های عادی را متضرر نسازد.
در ماده پنجم فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده آمده است ساختمان هایی که پیش از این فرمان اعمار شده است و کلکین هایی که به طرف خانه های همسایه قرار دارد، مالکان این ساختمان ها مکلف هستند که به اندازه قد انسان دیوار بلند کرده و یا توسط یک وسیله دیگر همسایه هایشان را از این بابت مسئول سازند. در این فرمان همچنان آمده شاروالی و دیگر ادارات زیرآب مکلف هستند که از اعمار ساختمان ها نظارت و از تطبیق این فرمان اطمینان حاصل کنند. تلاش کردیم در مورد تطبیق این فرمان از شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما نعمت الله بارکزای در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. اداره ملی اطفائیه کوریای جنوبی می‌گوید که تلفات سقوط یک طیاره در کوریای جنوبی به 179 کشته افزایش یافته است. مقام‌های کوریای جنوبی گفتند که بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
وزارت ترانسپورت کوریای جنوبی میگوید که این حادثه ساعت 9 صبح امروز در شهر موان در جنوب غربی این کشور رخ داده است. اداره ملی اطفائیه کوریای جنوبی هم گفته دو نفری که نجات یافتند هر دو خدمه پرواز هستند. در ویدیوهایی که از این رویداد منتشر شده به نظر می رسد که تایرهای طیاره باز نشده و پس از برخورد با رنوی یا باند میدان هوایی به دیوارهای کنکریتی برخورد می کند و برخی از بخشهای آن آتش می گیرد. این طیاره از نوع بوینگ 737 بوده و متعلق به شرکت هوایی جیجو بوده است. این شرکت ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد از مسافران و خانواده های یانان صرف نظر از علت حادثه عذرخواهی کرد. شرکت بوینگ نیز ضمن ابراز تسلیت گفته که با شرکت هوایی جیجو در تماس است. چوی سان موگ رئیس جمهور موقت کره جنوبی چند ساعت بعد در محل حادثه حاضر شد و گفت که حکومت در تلاش رسیدگی به این رویداد است. اداره اطفائیه کره جنوبی پیش از این از اعزام 32 موتر و چند بالگرد آتش نشانی به محل حادثه خبر داده بود. لحظات پس از این رویداد ویدیوهای پخش شده توسط شبکه‌های تلویزیونی محلی دود سیاهی غلیظی را نشان می‌دهند که از محل رویداد بلند می‌شود. مسئولان حالات اضطرار شهر موان اعلام کردند که تحقیقات درباره علت این سانحه ادامه دارد، اما شواهدی اولیه نشان می‌دهد که تایرهای طیاره مشکل داشتند. دو مسافر این پرواز اتباع تایلند بودند و صدر اعظم تایلند در صفحه اکس خود در توییتر سابق با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. رویداد روز یکشنبه یکی از مرگبارترین سانحه‌های هوایی در کره جنوبی به شمار می‌رود. قبل از آن در سال 1997 یک طیاره شرکت هوایی کره جنوبی در شهر گوام سقوط کرد و همه 228 مسافریان جان باختند. رویداد روز یکشنبه در حال رخ داده که کره جنوبی با بحران سیاسی مواجه است. پارلمان این کشور در 15 دسامبر اختیارات یون سوک یول رئیس جمهور این کشور را تعلیق کرد و جمعه گذشته به عزل رئیس جمهور موقت رای داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از خانواده ها در شهر کابل می گویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین می کنند.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر
ها حالا گزارش دیگر که آماده نشر است میشنویم، برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی این را یک معضل جدی خوانده، تاکید کردند که باید مسئولان صحی فوراً در پیشگیری از آن اقدام کنند. در این حال شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نیز برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته تا همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
برخی از ساکنان کابل ادعا می کنند که تشدید آلودگی هوا در این ولایت بر سلامت آنان اثرات منفی گذاشته است. آنان می گویند که این معضل باعث ایجاد بیماری های حاد تنفسی نزد آنها شده است. بانو هیروی و بانو پوپل، دو تن از بیماران که به شفاخانه ملی و تخصصی انتونی کابل مراجعه کردند، در این مورد بر رادیو زدی می گویند:
قسمی که شما می فهمین که نمیالم نفسم می گیره، سرفه دارم، تب دارم، سینه بغل هستم. یکی ماه حمل که هوا سرد می باشه و او می تانه موسمیان باشه و حال خود می فهمین که هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون میبرن اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است، به اندازه که گفته یگان تا که هیچ آدم راحت نفس کشیده نمی تانه. هوا هم خراب هست و هم آلوده هست، به اون خاطر زیادتر مردم مصاب به سینه بغل یا میشه.
ما مدت یک هفته میشه بسیار شدید سلفه دارم و در نزد یک کم نفس تنگی پیدا کردیم، از این خاطر شفاخانه آمده مراجعه کردیم. نظر به فصلهای دیگه سال، در فصل زمستان همی تکلیف و مرضا بسیار زیاد میشه چون آلودگی هوا بیشتر است.
عبدالواسی از دیگر باشندگان کابل که پسر 3 ساله اش بیماری تنفسی دارد به رادیو آزادی گفت:
هم صرف در فصل سرما یعنی دود باشه، گرد باشه، هوا سرد باشه، نفسش قید میشه و کبوت میگردن، سیاه میگردن و نفست میزنه، با اکسیژن شد ضرورت میداشته باشن و وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است، من نمیتونم تداوی ازیره بکنم.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه 9 جدید در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل، فعال بودن فیلتر تصفیه دود در سیستم مرکز گرمی و دودکش فابریکه ها، مراکز صحی، ساختمان ها، منازل، حمام ها، نانوایی ها و دیگر اصناف آلوده کننده هوا حتمی و ضروری بوده که متخلفین محیط زیستی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در ادامه برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته شده تا همکاری کنند و تاکید شده که عدم فعال بودن فیلتر معیاری تصفیه دود، استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن دیگر مواد آلوده کننده از دلایل آلودگی های هوای کابل به شمار می رود. با این حال شماری از دکتران می گویند که تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی نسبت به چند وقت قبل دو برابر شده است. دکتر فرید عمری، متخصص امراض ساری و انتانی در شفاخانه ملی و تخصصی انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کم ناروغان چه وست مونگ تا مراجعه که دانتانی میری تخصیر رختون تا
تعداد بیماران مراجعه کننده که مشکلات تنفسی دارن رو به افزایش هست، یعنی به گونه متوسط روزانه که 180 الا 200 مریضی که مراجعه میکنن 10 الا 20 نفرشان بیمارن که مشکل تنفسی دارن که شامل مرد و زن میباشد.
آقا پا تنفسی ستونزه یا تنفسی ناروغه لری؟
خواستیم در مورد آمار کلی بیماری های تنفسی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما او در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این روز جمعه هفته گذشته سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارشی گفت که تعداد بیماران عفونت های حاد تنفسی در افغانستان در ماه نوامبر نزدیک به 110,000 تن ثبت شده است. به گفته WHO این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسئولان انستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو میگویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش میکنند. انستیتوت موسیقی پشتو به تازگی در شهر مالموی سویدن افتتاح شده است. تعدادی از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش میکنند. همکارم به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI میگویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش میکنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن تازه تأسیس شده است. به گفته مسئولان در این انستیتوت، موسیقی و سایر هنرهای زیبای مناطق پشتو نشین در مجموع تحت فشار قرار دارند. آنان میگویند که اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است هیچ یک از ارزش‌های فرهنگی سرزمین تاریخی پشتون‌ها در امان نماند. هارون پاچا، آوازخوان افغان و رئیس انستیتوت موسیقی پشتو، در مراسم افتتاحیه آن در 27 دسامبر گفت:
باور دارم که موسیقی پشتو میتواند با PMI به عنوان ابزار برای ملتسازی پشتونها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق این هنر میتوان در ایجاد صلح و ثبات میان مردم پشتون و جامعه دیگر در مسیر جاده ابریشم نقش ایفا کرد. این امر میتواند روابط اجتماعی و پیشرفت به عنوان PMI سادی منطقه را تقویت کند. نگهبان هنر پشتو فعالیت خواهد کرد و در مرحله اول تحقیقات جامعه برای رشد موسیقی پشتو انجام می‌دهد.
مسئولان در انستیتوت موسیقی پشتو اطمینان دادند که در آینده از هنرمندان حمایت کرده و آنان را آموزش خواهند داد تا برای آینده و رشد موسیقی پشتو تلاش کنند. هرچند جزئیات زیادی درباره چگونگی فعالیت این انستیتوت ارائه نشده، اما اعلام شده که این نهاد تلاش می‌کند یک فضای آنلاین را ایجاد کند تا هنرمندان پشتو بتوانند هنر خود را به بازار جهانی معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش کرده و آن را اولین گام برای حفاظت از موسیقی پشتو می‌خوانند. نعیم توری، یکی از آوازخوانان، بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود. این اقدام می تواند نسل جدیدی از هنرمندان از جمله جوانان و زنان را آموزش دهد و یک زندگی جدید به موسیقی پشتو ببخشد.
عبدالغفور لیوال، محقق و نویسنده، نیز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
بعد امرغه افغان موسیقی او
متاسفانه هیچ امکانات دولتی برای رشد موسیقی افغانستان و فرهنگ به طور کلی وجود ندارد. در داخل افغانستان نه تنها به این حوزه توجه نمی شود، بلکه به این هنرها به عنوان هنرهای ممنوعه نگاه می شود. به همین دلیل ابتکار عمل هنرمندان و فعالان فرهنگی می تواند تنها گزینه برای رشد موسیقی پشتو در آینده باشد.
این تلاش ها در خارج از افغانستان در حال انجام می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، موسیقی در افغانستان ممنوع شده است. طالبان موسیقی را حرام می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سیه اسد در نشست تحت نام حسابدهی به مردم گفت که در سال گذشته 21,328 آلی موسیقی را تخریب یا آتش زده است. به دلیل این محدودیت ها بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مجبور به ترک کشور شدند. این هنرمندان که اکثر آنها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود شکایت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخوانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت خارجه روسیه از افزایش خشونت‌ها در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان نگرانی کرد. ماریا زاخاروو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز شنبه 8 جدی در یک نشست خبری گفته که مسکو نگران تشدید خشونت‌ها بین پاکستان و افغانستان است، جایی که به گفته او نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز با ضرب گلوله کشته می‌شوند. زاخاروو افزوده که آنها از هر دو طرف می‌خواهند که خویشتنداری کنند و در گفتگوی سازنده با هدف حل مسالمت‌آمیز همه اختلاف‌ها شرکت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لوینید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حکومت لبنان روز شنبه حدود 70 نظامی سوری را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند به سوریه بازگردانده است. به گفته این سازمان که مرکز آن در بریتانیا است، این سربازان و افسران در دروازه مرزی عریزه به حاکمان جدید ولایت ترتوس روسیه سوریه با مزرعه تحویل داده شدند. رافائلا یودیس شارزفیر پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان درگذشت. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان امروز یکشنبه 9 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق بدون ارائه جزئیات درباره علت مرگ او از این موضوع خبر داده و نوشته است که رافائلا دوست واقعی افغانستان و قهرمان زنان و دختران بود. ماموریت رافائلا یودیس به عنوان شارزفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در اواخر ماه آگوست به پایان رسید. امروز بازی تست کرکت افغانستان و زیمبابوه در چهارمین روزش به دلیل بارندگی به تعویق افتاد. تیم افغانستان قبل از بارندگی با از دست دادن 3 بازیکنش 515 دوش به دست آورد و هنوز 71 دوش از زیمبابوه عقب است. فردا آخرین روز این بازی است.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان جهانی صحت میگوید اعتیاد در افغانستان به درد سر بزرگ و خانواده ها تبدیل شده است.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و عمر ما را هم دیگه نمیتوزد تباه و برباد کرد.
یک روانشناس در رابطه با تاثیرات نشه بر برخورد فرد معتاد با اعضای خانواده و جامعه برای ما خواهد گفت.
یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما میگوید که با چه هدفی از مواد مخدر استفاده کرد و حال نشه وی را دچار چه مشکلاتی ساخته است.
ز
گفتم در مرده زنده که پیش از او اشتراک میکردیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فهمیدی سرمام خوش نمیخورد، ما گوشی نشینی میکردیم و وقتی که اشتراک میکردیم با او حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کس بیتو نظر خاص نمیکرد.
سعید با شنیدن خبر معتاد شدنش از دکتر دست و پاچه میشود. این که وی چگونه به یک بارگی معتاد شده در درامه برنامه خواهیم شنید.
دکتر صاحب، از روز که از پانتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکند، احساسات دارم، وجودم زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میآید.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است.
این هم مطلب نخست برنامه. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که از هر سه خانواده یک خانواده در افغانستان به دلیل اعتیاد اعضای خانواده از مواد مخدر آسیب میبیند. در یک گزارش تازه این سازمان آمده که سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان عامل اصلی افزایش شمار معتادان به مواد مخدر است و این سازمان تلاش میکند که در همکاری با سایر نهادها معتادان را تداوی و به زندگی عادی برگرداند. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی میگویند که خواهان ترک مواد مخدرند، اما به دلیل کمبود امکانات تداوی و دسترسی آسان به مواد مخدر همچنان در دام اعتیاد گیر ماندند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان از هر سه خانواده یک خانواده با معضل مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم میکند. WHO روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که این بحران همچنان موجب بروز چالش‌های گسترده‌ای در بخش سلامت روانی از جمله استراب، افسردگی و اختلال استرس شده است. در ادامه آمده که در پاسخ به آن سازمان جهانی صحت یا WHO و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC حمایت از بهبود و اقدامات درمانی را برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد به منظور ادغام مجدد آنها با خانواده و جوامع را اندازی کردند. گزارش افزوده که نماینده های WHO و UNODC دو روز قبل با روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از مرکز درمان و بازپروری مواد مخدر زنان و کودکان در کابل که از سوی اتحادیه اروپا تمویل مالی می شود دیدن کردند. گفته شده که در این مرکز در سال 2024 میلادی حدود 640 زن و کودک معتاد را تحت درمان قرار دادند که 602 نفر را پس از درمان مرخص کردند و برای 900 تن دیگر پیگیری های پس از درمان انجام داده است. این در حالی است که شمار از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری بیان میکنند. امان باشنده ولایت ننگرهار جوان 26 ساله ای که میگوید نزدیک به 10 سال می شود از مواد مخدر استفاده می کند.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود، زندگی خود در اینمی روان کردیم، دیگه اینمی بود که دیگه غمه ما را غلط می کرد و عمر ما را هم دیگه اینمی تو زد تباه و برباد کرد. بیا انشالله خدا مهربان است، یک روز خدا مهربان خواهد شد و از این همه چیزا خدا ما را خلاص خواهد کرد.
نوررحمان هدایتی که بیش از 19 سال معتاد به مواد مخدر بود و پس از ترک آن حالا به عنوان مشاور در بخش تداوی معتادین در یکی از مراکز تداوی معتادین در حوزه غرب فعالیت دارد، در صحبت به رادیو آزادی از افزایش رو آوردن جوانان و نوجوانان به علت بیکاری و اعتیاد سخن میگوید.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است که یا رجوع فعلا به مواد مخدر میکنن. کسایی هم که در رجوع کده به مواد مخدر، رایلشی است که از مواد مخدر یا بیاین بیرون.
این در حال است که حکومت طالبان همواره از تلاش‌ها برای درمان معتادان و فعال ساختن مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر سخن زده است. یک و نیم سال قبل اما سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان که از سال 2023 تا سال 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده گفته که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در ادامه آمده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
هرچند از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی رسمی در رابطه با شمار دقیق معتادان در افغانستان انجام نشده، اما سازمان ملل متحد سال گذشته شمار معتادان در این کشور را بیشتر از 4 میلیون و حکومت طالبان نیز شمار کل معتادان در افغانستان را 5 میلیون تن اعلام کردند. اما تا حال هیچ ارقام رسمی و یک دست در این بخش وجود ندارد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک آرزه جانبی مواد مخدر به افراد معتاد با آن می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر از سوی اعضای خانواده سبب خشونت و مشکلات خانوادگی میشود. این مشکل بیشتر در میان معتادان مواد مخدر کیمیایی دیده شده، زیرا استفاده کنندگان چنین نوع مواد مخدر کنترل بر اعضای بدن به ویژه سیستم عصبیشان را از دست میدهند. در نتیجه قهر و غضب معتاد دست به خشونت میزند. همکار ما در مصاحبه با جلال الدین قدرتی روانشناس با وی در رابطه با تأثیرات استفاده از مواد مخدر بر حرکات انسان به ویژه عوامل قهر و غضب شدن معتادان پرسیده است.
خشم یک احساس طبیعی و یک مکانیزم دفاعی هر انسان در مقابل رویدادهای بیرونی می باشد که به خاطر دفاع و به خاطر حفظ بقای زندگیش یک انسان در مقابل رویدادها از خود خشم بروز می دهد و تا زمانی که در کنترل ما باشد به صورت طبیعی برای ما حفظ بقای ما مفید است. هر زمانی که از کنترل و از ماده مدیریتش ما برآمدیم و آسیب زا باشد برای ما، برای جامعه و برای افراد جامعه و خانواده، وقت نیاز به تداوی داره و نیاز به مدیریت داره.
علل عصبانیت و قهر چیست؟
به صورت خلاصه و عمود و فشرده ما اگر بیان بکنیم، از او جمله یک تجربیات شخصی خود فرد است که یک عامل میتونه باشه، حالات روانی فرد است، شرایط محیطی است که انسان در محیط و معاولی که زندگی میکنه و مواد مخدر که یکی از عوامل بسیار مهم است بروز خشم و در به وجود آمدن خشم، بی‌عدالتی است، پایمال شدن حقوق است.
چرا معتادان نسبت به افراد سالم بیشتر عصبانی میشوند؟
در کاتگوری اختلالات روانی اگر ما مسلکی تر گپ بزنیم، سوی مصرف کنندگان مواد مخدر کسایی هستند که به یک اختلال روانی دچار است، به نام اختلال سوی مصرف مواد یاد میکنند. به اول لحاظ که این اختلال میتونه که ابعاد مختلف اختلالات دیگه روانی را در بر داشته باشد که از قبیل افسردگی است، مانیاس و استراب و استرس و یاد که هر کدامی از یا یک علائم خشم با خود دارد. اختلال سوی مصرف مواد که مستقیم با خشم سر و کار دارد، به اول لحاظ استفاده مواد مخدر باعث کاهش در فعالیت‌های مغز میشه. وقتی که در فعالیت‌های مغز یک انسان کاهش به وجود آمد و نتانست که به صورت درست پاسخگوی سایر عوامل بیرونی باشه، میتونه که مدیریت خشم هم جزی از او است و خشم و همون مغز انسان یک قسمتش میتونه مغز مدیریت بکنه که او نمیتونه به درستی کارایی داشته باشه و انسان خشمش نسبت به دیگر مردم بیشتر است. دیگر انحصار جسمی و روانی مواد مخدر است که انسان در انحصار خود میگیره و مدیریت ذهن و فکری استفاده کننده مواد و مواد مخدر میتونه که او را رهنمایی بکنه. افزایش امیگدالا در مغز است که یک قسمت مغز که باعث تحریک و مدیریت احساسات میشه که خشم هم جزی از احساسات بشر است که افزایش از او با استفاده مواد میتونه که تحرکات بیشتر در مغز ایجاد بکنه و احساسات مغز که خشمی از او است نیز افزایش پیدا بکنه. مشکلات روانی فرد است، مشکلات اجتماعی است، خشونت فامیلی است که مشکلات در یک شخص سالم با یک شخص استفاده کننده مواد مخدر فرق میکنه. کسی که مواد مخدر استفاده میکنه این مشکلات بیشتر است و این مشکلات باعث میشه که خشم از او زیادتر نسبت به اشخاص دیگه جامعه باشند.
چرا معتادان توانایی کنترل خشم خود را ندارند؟
در این قسمت یک دو سه نقطه را اشاره میکنم که اشخاص استفاده کننده مواد مخدر توانایی کنترل خشم خود را نداره. به این علت است که این بعضی اوقات محرومیت از مواد مخدر است. یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنه. در او حالت این محرومیت از مواد همیشه میتونه به پرخاشگری دست بزنه. یک مسئله است، قسمی که میفهمین مواد مخدر یک مواد کیمیایی است که استفاده از او بالای سیستم اعصاب مرکزی ما تاثیر میگذاره، سلوک و رفتار ما را تغییر میده که بروز خشم هم یکی از مسائل رفتاری است که میتونه در او بسیار تاثیرگذار باشه مشکلات روانی. دیگه اشخاص استفاده کننده مواد مخدر در جامعه، در خانواده، در همه جا تحقیر و بی‌ارزش خطاب میشن و این باعث میشه که یک انسان ضد اجتماعی به بار بیاید. تنمی باعث میشه که همیشه تنفر از افراد جامعه و کسایی که برای ازی تحقیر و توهین داشته باشه و از خود خشم بروز بده.
مصرف کنندگان چی نوع مواد مخدر زود عصبانی میشوند؟
تمامش تاثیرات خود بالای روان انسان و در قسمت خشم خاصتاً دارد. یک بخش از مواد مخدر به نام استیمولانت ها میگن که او بیشتر تحریک میکنه مغز و بیشتر میتونه که انسان به طرف خشم و تحرکات مغز زیاد شود و انسان خشمگین شود. که خواستر بگم شیشه و کافئین بیشتر از همه مواد مخدر اما احساسات فرد برانگیخته میکنه و با انسان به طرف خشم میبره. و دیگه هروئین نیز استفاده اش نی، البته رومیت از او و نبود و در دسترس قرار نداشتنی از او به معتاد میتونه که خشم اما استفاده کننده را بسیار وسط بالاش ببره. و چرس و الکل و سایر مواد هم نیز به نوبه خود در قسمت افزایش خشم نقش خود داره.
خشم در معتادان چه اثر منفی بر خود معتاد، خانواده و جامعه دارد؟
یک شخصی استفاده کننده مواد مخدر در یک خانواده می باشه، همیشه امنیتی روانی و خانواده آرام نبوده، متزلزل می باشه. مثلا همیشه در یک خانواده که خشم پرخاشگری وجود داشته باشه، اطفالی که در خانواده زندگی میکنه همیشه در یک سلامت روانی نبوده، امنیت روانی نداشته. خانم خانواده، سایر افراد و خانواده همیشه خود در ناامنی احساس میکنن، پایه های خانواده متزلزل بوده، دوری و فاصله از هم زیاد میشه و در ضمن طلاق و سایر مشکلات دیگر نیز از اثر پرخاشگری در خانواده با وجود میاد. حتی مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دیگر هم نیز میداشته باشه. در سطح جامعه اگر ما این مسئله را و این مسئله فکر بکنیم، بخواهی نخواهی در یک جامعه که اشخاصی خشمگین پرخاشگر وجود داشته باشه، امنیت عمومی جامعه به خطر مواجه است. اگر در قسمت جرایم فکر بکنیم، سطح جرایم بسیار زیاد است، جنگ و جنجالی که در اجتماع میشه نیز باعث اما نبود امنیت روانی در یک جامعه میشه.
اگر فرد معتاد مواد مخدر را رها کند، آیا مشکل عصبانیت و خشم برطرف میشود و یا نیاز به درمان خاصی روانی دارد؟
یک شخصی که مواد مخدر میخواه به صورت مسلکی تر بکنه و در یک مرکز درمانی اگر او بستر باشه و مواد مخدر ترک بکنه، در این جای شک نیست که نه تنها بالای ترک مواد از او کار میشه، بالای سایر مشکلات و اختلالات روانی که او را به طرف مواد برده یا از اثر استفاده مواد او پیدا شده و هم نیز کار میشه تا او کمک بکنه برای همین انسان که از مواد مخدر نجات پیدا بکنه. در مراکز درمانی روانشناسا اسم مشاور روانی اجتماعی وجود دارد که همیشه وظیفه‌اش با کار با شناخت و رفتار مریض است که خشم جزی از رفتارهای یک انسان است که بروز می‌دهد و همیشه بالای از این کار میشه. به صورت عموم اگر یک انسان مواد ترک بکنه، بخوای نخوای به صورت طبیعی امکانش است که امی مدیریت خشمش کنترل شود و خشمش طبیعی از بین بره. ولی گفته میتونیم که بعضن اگر نظر به مو دیدی روانشناسش یا مشاورش مدیریت خشم برای مریض یاد میم باشه، تداوی از این ادامه پیدا میکنه. اگر به صورت شفاخانه نبود، بیرون از شفاخانه به تداوی خود ادامه میده تا وقتی که نیازمند باشه و از دیدی مشاورش یا روانشناسش یا همون کسی که تحت درمان روانی قرار داره، تا همون وقت و مریض دیده نظر به مو وضعیت مریض تداویش ادامه میده.
در این بخش برنامه می رویم و از یک معتاد مواد مخدر می شنیم که اعتیاد چگونه زندگی وی و خانوادهش را متاثر ساخته. حمیدالله باشنده ولایت ننگرهار با فراغت از مکتب بر رانندگی موترهای لاری معاش خوب دریافت می کرد، اما با معتاد شدنش به شیشه دست از کار کشید و دچار بدگمانی بر اعضای خانواده و درگیر مشکلات شد. و میگوید که استفاده از مواد مخدر سبب تضعیف توان جنسی‌اش شده است. حمیدالله مشکلات را که با استفاده از مواد مخدر با آن روبرو شده و همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
فارغ التحصیل صنف 12 هستم، دیگه پیش تعقیب نکردیم. قسم ما موتر کلان بود، دریور موتر کلان. یکی از شرکت های خصوصی بود، تانکرای تیل بود از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، بندر آقینه و ترغندی، از این مرزا تیل می گرفتیم، انتقال می دانیم با ولایت های مختلف. دیگه او وقت در حدود $30,000 تنخواه ما بود، 12,000 پس سفر خرج می دون. بار اول ما کلینر داشتم و در ایران زندگی کرده بود و سرشترنگ ما را خو می برد. موترم باردار بود، تقریبا 60-70 تن بار می بود. سالنگ آمدیم و سالنگا طوفان بود، برباری بود، را بند شد. در هتل شو ماندن. کلینر یک روز پیش ما گفت استازی یه یک چیز فروخته میشه به نام شاید معتادی نداره، شما را خو نمیبره اینی رقم. اون ما پشت سودا رایی کردم، او گم شد. که گم شد ما بالاخره تا شدم در زیر هتل، در زیر تخت شیشته بودن، همی چیز استفاده میکرد. ما گفتم می چرا پودر از چی است؟ گفت نه، این چیز است که ات معتادی ندار، از ایران این نفر آورده. او را که زدم تقریبا یک هفته دیگه مرا خو نبرد. باز این همی رخم ادامه دیگه در حدود 4-5 سال استفاده کردم. باز بسیار اشتباهات مختلف در سر ما میگشت. چیزای فکر میکردیم که در فامیل سر هر کس شک میکنیم. از امی وقت اختیار خود بیخی خارج بودیم، شاید هر رقم عکس العمل از دست ما سر میزد. دیگر روزانه تقریبا در حدود 200 افغانی میرفت. باز دیگر موتر دریوری تکسیوانی شهری میکردم، از موتر کلانم از دست ما رفت. خب علتشی بود که دیگه ما سردوچار نشه شدیم و او مسافرت بود توی جا دیگه باز ولایت ها و باز جایا بلد نمی بودیم، سردوچار مواد در دست ما نمی آمد، زمینه مساعد نمی بود، موجا بار می بود، جنجاله مالک می بود، دیگه نمی شد. از امی خاطر دیگه سلو سلو باز مالک موتر ما را جواب داد از امی شرکت. در مرده و زنده که پیش از او اشتراک میکنیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فامیدی سرمام خوش نمی خورد. مام گوشی نشینی میکنیم و وقتی که اشتراک میکنیم با او حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کس ایتو نظر خاص نمیکن. اولا بسیار خوب بود. خب وقتی که شیشه را استعمال کردیم ایخو روانی میکنه دیگه پسان پسان زندگی تلخ شده رفت. اشتها از بین میره، وقتی که اشتها از بین رفت او جا عمل میده، دانش بسته میشه و ایت خوراک اقتصاد هم جور نباشه، انرژی ضعیف شده میره دیگه. دینمی مقابل رقابت جنسی هم آدم بسیار کم میره. دفاع میره پول می آوردیم و اونمو رزق حلال که با طفلای خود می آوردیم، مثلا 500 کار میکردیم، 200ش ما میخوردیم، 300ش در خانه میدادیم. بعضی وقت 500 نمیشد، همون 200 میشد، همون 200 خود ما مصرف میکردیم، فامیلمون تو مشکلات می بود. یکی از روزا بود که خانه آمدم هیچ چیز درک نداشت، همیت طفلا 6 تا بود، خانم هم همیت 6 تا بود. گفت بالاخره نانای قاغا گرفته بودن ترکده بود و دیگه مو روز هیچ یادم نمیره. بسیار گیران کردم. باز همون روز ما تصمیم گرفتم که الهش میکنم، مگه متاسفانه که مرا اله نمید.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت دراما هست و می رویم با هم درامای برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که سعید محصل پوانتون است و با ذوق و علاقه به درس هایش رسیدگی می کند. وقتی وی هنگام رخصتی های زمستانی به خانه می رود و یک بارگی دچار بیماری می گردد. بعد از انجام معاینات دکتران به وی می گویند که معتاد هیروئین شده. سعید با شنیدن این خبر وارخطا می شود. این که سعید چرا و چگونه معتاد شده، ادامه داستان را در این دراما با هم می شنویم.
پار کسی از ساخی خانه هر طرف که میبینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود مبراید.
او بیادر تو چی میکنی؟
چی گپ هست بیادر؟
ترولا پار جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کده نمیتونم.
آلمه خو کار خودم میکنم، بنا تو چی مزایمت کده من؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان. از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتا میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارکا چمن و گلا تنها شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حالا ما خود دادان کسی پف نکنیم که از دست ما معتاد شوند. نجب آدم هستی تو به خدا.
تو یواره ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام در اینجا شیشتا نمیتاند.
دانه تسعی شربته به خدا، اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خواد بودی نه که دابایت نه که حالایت، کلش خراب خراب خواد کدم. برو بان ما.
او بیادر، تنها ما خو نیستم، تی مراجعین پارک ببین، اکثریتشون دسمال دادان بینی خود گرفتن تا ای بوی مردار پودر شما در بینیشان نرسه.
بره ناجوان، خود ملم ملم اینجا نساز بره من.
اولا، برو گمش کن، بیاز و سوار رخصتی از خانه میرم، چی نو خود کدیش در جنجال پرتم؟
بیا
اجازه است دکتر صاحب.
بیا بیا.
سلام علیکم دکتر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیا همشیره، بیا همشیره، خودت دینی چوکی بشی. بیا بدر تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب
بشی. چطور شد معاینات کردین؟
بله آ دکتر صاحب، معاینات شکردم.
تو برای معاینات تا؟
نه دکتر صاحب، نه بگی.
خب حال چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میاید.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است، نمیفهم چی تکلیف داره، از خدا میشه از تو میشه، یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچه خونشه نمیکنه؟
نه توبه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه.
دکتر صاحب مواد دیگر خوبان، در کل عمرم سگرت دادان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام معتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب، نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خب دستان پانتونتانم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجام کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر ما از لا برای مطالعه اونجا میرن، کل شانونم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای نه حالا میبینی مثل از نمی حالا وارد دلم تنگ تنگ میشد، جان درد میشد و من از چشمای ماو میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه میبودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شد.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج معایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد است.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
ولی همشیره متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگاه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز در اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از او معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر سمال، چی خواهد از سر خود کنم؟ دور ندارم یک بچه که اگو معتاد شدم چی کنم؟
وار خطا نشوام شد جون. اینی ورقه ما برات نوشته میکنم، در شفاخانه تداوی معتادین ببرین، در اونجا بچه تانه بستر کنه.
وای خدایا، من خو بچه ما مدرس تعلیم روان کردم بودم، او پودری شده. خدایا الله که من میگم کسی که این مواد مخدر در وطن ما آورده خدا خانه آل اولادش تبا کنه، و این بچه که کل مرم مطال ساخته خدایی هرچی دا کنه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.